دولت تصمیم واقعا ارادهش این بوده که روابط با همسایگان را بهبود ببخشه. این یعنی جز ارادهش بوده. آیا این ایده و این اراده ای که دولت داشته تونسته محقق بشه؟ این یه بحث دیگه است. یعنی دولت اراده داشته و واقعا اعلام کرده، جز برنامه‌هاش هم بوده که همسایگان، ارتقاء هم روابط ما با همسایگان جز اولویت‌های ویژه باشه در سیاست خارجی. اما این که این ایده و این قول و این هم قول انتخاباتی بود برای این دولت چقدر محقق شده، نیاز به دقت نظر زیادی داره. به نظر من قدم‌های دولت برداشته، بعضی از کشورهای عربی که در حد کاردار بودن الان در حال فرستادن سفیر به ایران هستند، یک جورایی من احساس میکنم علارغم اینکه دولت شعار میده ارتقاء روابط ما با خارج همسایه های نزدیک ما یا خارج نزدیک ما، در حقیقت خیلی منوط به سیاست های بین المللی نیست، متأثر از رقابت قدرت ها یا برجام نیست. من خیلی این قسمت جریان رو بهش اعتقاد و باور ندارم. یعنی اعتقاد دارم که ارتقاء روابط ما با همسایگان، همش هم نه ولی بخش مهمی از اون، برمیگرده به در حقیقت همون چارچوب روابط در نظام بین‌الملل بین قدرت‌های بزرگ و کشور ما، که مهمترین گره، بخشی از مهمترین این گره به وسیله برجام حل خواهد شد که مطمئناً دولت آقای رئیسی در صورت توافق برجام میتونه به بخش زیادی از وعده‌هاش راجع به ارتقاء روابط ما با همسایگان از نظر سیاسی عرض میکنم و
بله بله.
در حقیقت جامعه عمل بخوشنه، ولی از نظر اقتصادی واقعیتش الان امروز دیگه از حرام شمس هست. در حقیقت اینی که ما روابط اقتصادی استراتژیک، یعنی در حقیقت صادرات و واردات در حد استراتژیک تعیین کننده، چه قبل از این تنش ها و چه بعد، چه در دوره آرامش و چه در دوره تنش، با کشورهای همسایه نداشتیم. حالا دلایل مختلفی داره، ما همپوشانی اقتصادی نداریم، شاید تولیدات اقتصادی ما، اونا درآمدهای بالایی دارن، دنبال مثلا در حقیقت خرید برندها هستن، در خرید از کشورهای جهان اول هستن، یا اینی که ما همون منابع زیرزمینی که داریم اونا هم دارن. یعنی اقتصاد ما، اقتصاد ما با کشورهای منطقه خیلی تکمیل کننده همدیگه نیست. منتها حالا ممکنه شما بگید مثلا در امارات مثلا ما راجع به دلار کاری انجام دادیم، یا مثلا اتفاقات دیگه، این به صورت موردی به غیر اعلام شده، ممکنه ما یه سری در حقیقت مزایایی در زمینه بازار سرمایه یا مثلا ارز داشته باشیم مثلا بعضی از کشورهای همسایه. ولی واقعیتش اگه ما انتظار داریم که از ارتقا، نتیجه ارتقا روابط سیاسی ما با حوزه خلیج فارس، ما در حقیقت به دستاوردهای اقتصادی مهم در حوزه صادرات واردات میرسیم، به نظر من این یه مقداری دور از واقعیت‌های ژئوپلیتیکی منطقه است. چون ما یه تجربه تاریخی پشت سرمون هست، هم دوران آرامش در رابط خارجی با همسایگان مون داریم، هم دوره تنش رو داریم.
بله.
در هر دو تا دورش ما بشینیم آمارهای اقتصادیمون رو، صادرات واردات مون به کشورهای همسایه مورد ارزیابی قرار بدیم، در رقم قابل توجه و خیره کننده در هیچ دورهش نخواهیم رسید. به نظر من هم اشکال نداره. به نظر من روابط سیاسی ما با کشور حوزه خلیج فارس با توجه به این پیش‌زمینه‌ای که خدمت شما عرض کردیم از روابط اقتصادی ما اولویتش بیشتر است. چون ما اگر بتوانیم در حقیقت یک روابط متعادل سیاسی با کشورهای همسایه و در حقیقت برقرار کنیم، این میتونه بخشی از هزینه‌های در حقیقت ما را در حوزه سیاست خارجی کاهش بده.
بحث امنیتی رو می‌فرمایید.
میتونه مستقیم این شکلی داشته باشه.
بحث امنیتی رو می‌فرمایید. هزینه‌های امنیتی ما
هم هزینه امنیتی هم اقتصادی میتونه باشه دیگه.
بله بله.
هم هزینه امنیتی هم هزینه اقتصادی داره.
آیا تو شما خوب به طور خاص تو حوزه آسیای مرکزی هم هستین؟ تو این دولت خیلی ما روابطمون رو سعی کردیم با حوزه آسیای مرکزی افزایش بدیم. اینو چگونه ارزیابی می‌کنی؟ آیا این تمایل، یعنی دو طرف، یعنی در اون طرف هم اراده جدی یا نه، این به طور کلی طرف‌های مقابل ما، کشورهای مثل ترکمنستان، ازبکستان، اینجور کشورها که حالا قرابت فرهنگی هم تا حدودی با ما داره، اونها منتظرن ببینن نتیجه توافق ایران چی میشه تا اقدامات عملی واقعی‌تری انجام بشه.
ببینید در واسه به این مبادلات بانکی و اعتباری و رد و بدل برشی پول و اینا از طریق سیستم بانکی، طبیعتا همه کشورات همسایه، نزدیک همسایه، دور، همه اینا منوط به این گشایشی است که در حقیقت از طریق برجام ایجاد میشه.
بله.
یعنی اگر ما بخوایم مبادلات پولی روتین مثل بقیه کشورها داشته باشیم، چه با ترکمنستان و تاجیکستان چه با امارات، نیاز هست که حتما از محل برجام، توافق برجام، این ظرفیت به اقتصاد ایران اضافه بشه. این از این بابت، یعنی این گرهه یه چیزیه که خیلی هم دیگه ممکن بعضی از قسمتاش ارتباطی با تمایل طرف مقابل ما نداره. اما راضی به اینی که ارتباط ما با کشورهای همسایه، اراده‌ای که در اونها دیده شده، مثلا تاجیکستان بعد از استقلال دولت آقای در رئیسی قدم‌های مثبت‌تری را در چه ماه رابطه سردی با تاجیکستان داشتیم، قدم‌های مثبت‌تری را برداشته. ولی ببینید شما اگر بررسی بفرمایید حوزه آسیای مرکزی و قفقاز، اینا همچنان حیات خلوت کشور روسیه هست و در حقیقت یا خارج نزدیک کشور روسیه است و روسیه مطمئنن در این کشورها و نحوه تعاملشون با ما تأثیر خواهد داشت. یعنی این که آیا ما مطمئن باشید که کارخونه پهپادسازی ایران در استقلال در تاجیکستان بدون رضایت روسیه اتفاق نیفتاده؟ یعنی در حقیقت یه معادلاتیه و یه به رسانه های سیاسی شده. و یه نکته را من اینجای پرانتز باز کنم، ببخشید.
بله بله خواهش.
بیش از 95 درصد بیش از 95 درصد از توافقات بین المللی بین کشورها، شامل کشور ما هم خواهد شد، غیر اعلامی، غیر رسمی و حتی گاهی هم ممکن نوشته نشده یا نوشته شده محرمانه است. بنابراین ما از این اخبار و اطلاعاتی که در رسانه ها داره باسولید میشه، منتشر میشه، چیزی که در عمل و در واقعیت اتفاق میفته شاید مثل جریان همون کوه یخی باشه که حتی از کوه یخ هم کوهی که یک دهمش نمی یک بیرون نو دهمش در زیر آبه. یعنی واقعا در این ارتباطات سیاسی و اقتصادی ما حتی با حوزه آسیای مرکزی و قفقاز بخش زیادی از توافقات در حال انجام و ما اصلا اطلاع هم
نداریم.
آره، ولی اون دلیل در تمام دنیا این شکلی است. در حقیقت بیشتر سیاست‌های غیر اعلامی و غیر رسمی و محرمانه نقش خیلی مهمتر و پررنگتری در مبادلات و به صورت مثلا نمادین در پشت تریبون در کنار در روبروی دوربین‌ها انجام می‌دهند. به همین خاطر اون قسمتی را که ما می‌بینیم و علائمی را که در حقیقت ما می‌بینیم، من احساسم اینه که اگر ما بیایم عملکرد دولت در حوزه که کشورهای همسایه ما در عرب ما در خلیج فارس با حوزه آسیای مرکزی و قفقاز مقایسه کنیم،
بله،
احساس می‌کنم دولت انرژی بیشتری را برای برقراری روابط و نزدیکی با کشورهای عربی انجام داده نسبت به آسیای مرکزی و قفقاز. یکی از دلایل شاید این باشه که ما بیس ارتباط قبلیمون با این منطقه به اندازه حوزه خلیج فارس تنیزا و بحرانی نبوده، بنابراین خود به خود این قسمت انرژی بیشتری میخواست، یعنی حوزه خلیج فارس. موضوع دوم هم اینه که ما در ارتباط با آسیای مرکزی و قفقاز سقف روابط سیاسی ما به هر شکلی حدش متأثر از یه سری عوامل پیچیده است که خدمتتون عرض کردم. یکی از مهمترین و اساسی ترینش نقش سیاست های روسیه و میزان انبساط و انقباضی که برای سیاست خارجی به کشورهای حوزه آسیای مرکزی مخصوصا قفقاز جنوبی که با ما همسایه هستن میدن. بنابراین من در حقیقت ظرفیتی را که مهمترین ظرفیتی را که امروز ما در حوزه سیاسی و اقتصادی راجع به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی میتونیم انجام بدیم و در اون کتابی که من برای وزارت خارجه نوشتم چند بار اینو تاکید کردم، اینی که ما فعلا با عنوان مسیر ترانزیتی این کشورها و خروج این کشورها از بنبست جغرافیایی میتونیم هم در حقیقت اقتصاد خودمونه یه جان تازه بهش بدیم، مقدارش شکوفا کنیم، هم میتونیم این کشورها را در نهایت اگر مسیر اصلی ترانزیت و حمل و نقل کالا و بحث تبادل انرژی به نحو احسن انجام بگیره، میتونیم قدم‌های بعدی این موضوع شاهد ارتباطات عمیق‌تر و وسیع‌تری باشیم. منتظریم همه درشید به همین جاده که قبلا معلوم بود، جاده ابریشم، حالا اینی که الان عنوانش چی هست و از چابهار میاد و از طریق افغانستان با آسیای مرکزی مستقل میشه، این چقدر میتونه کارکرد داشته باشه، کی تمام خواهد شد و کی زیر بار ترافیک حمل بار میره و خروجی چه خواهد بود، و اینها همه کمک میکنه به اینی که ما در آینده هر این طرحها توفیقشون بیشتر باشه، ما در آینده روابط عمیق‌تر و پایدارتری با کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز